ساعت 8 شب در تهران. من فهیمه خضر حیدری هستم. این صدای رادیو فرداست. سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حال برگزاری است. رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی نسبت به تحرکات احتمالی بعد از مناظره تلویزیونی هشدار داد. و محمد صدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان پس از تحمل 10 سال زندان آزاد شد. سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حال برگزاری است. موضوع مناظره که بین 6 نامزد برگزار می شود و به صورت زنده پخش می شود، مسائل اقتصادی است. از جمله نامزدها درباره نظام بانکی، تولید، قاچاق کالا، صادرات نفتی و غیر نفتی و همچنین پرونده های موسوم به املاک و حقوق های نجومی بحث کردند. این مناظره 1 هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در روز 29 اردیبهشت ماه در حال برگزاری است. محمد شریعت مداری رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی میگوید بعد از مناظره تلویزیونی 6 نامزد ریاست جمهوری امکان بروز آنچه او تحرکات احتمالی نامیده وجود دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای شریعت مداری در نامه‌ای به ستادهای شهر و روستای حسن روحانی در سراسر کشور خواستار آرامش آنها در صورت بروز چنین تحرکاتی شد. رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی عامل این به گفته او تحرکات غیر آرام و اغتشاش آمیز را اشخاص معلوم الحال معرفی کرد و خواستار حفظ آرامش و پرهیز از اقدامات تحریک‌آمیز شد. محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان پس از تحمل 10 سال حبس روز جمعه از زندان اوین آزاد شد. آقای کبودوند در 10 تیر ماه سال 1386 بازداشت شد. او در دادگاه انقلاب تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی به 10 سال حبس محکوم شده بود. محمد صادق کبودوند همچنین به اتهام تشویش اذهان عمومی به 5 سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریات محکوم شده است. خبر دیگر این که رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان از دستگیری 60 دختر و پسر در به گفته او یک پارتی شبانه خبر داده است. به گزارش روز پنجشنبه خبرگزاری ایسنا، عزت الله حمزه نژاد گفته است که این افراد در یک پارتی شبانه در توسکستان گرگان با دستور مقام قضایی و توسط پلیس امنیت اخلاقی دستگیر شدند. به گفته این مقام قضایی برای مالک ویلا، میزبانان این مهمانی و افرادی که تست الکل آنها مثبت بوده در دادسرای عمومی و انقلاب گرگان پرونده تشکیل شده است. رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرگان اضافه کرده که پرونده دیگر حاضران در این مهمانی به اتهام آنچه او رابطه نامشروع خواند در دادگاه کیفری گرگان در حال رسیدگی است. پلیس و قوه قضاییه ایران به طور مکرر اخباری مبنی بر بازداشت جوانان در مهمانی‌های خصوصی که از نظر حاکمیت به دلیل مختلط بودن نامشروع است منتشر می‌کنند. و شمار تلفات بمبگذاری در ایالت بلوچستان پاکستان دست کم 25 نفر اعلام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، هدف این بمبگذاری کاروان قائم مقام رئیس مجلس سنای پاکستان عبدالغفور حیدری اعلام شده که در شهر مستونگ در شمال شرق ایالت بلوچستان در تردد بود. منابع بیمارستانی اعلام کردند که در این حمله دست کم 50 تن نیز مجروح شدند. به گفته منابع خبری در حزب جماعت علمای اسلامی که آقای حیدری دبیر کل آن است، قائم مقام مجلس سنای پاکستان اکنون در بیمارستانی در شهر کویت بستری است. خبرگزاری اعماق وابسته به گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و مدعی شده بمبگذار انتحاری عامل این گروه بوده است. و روز جمعه 57 فعال بازار بورس سهام در ترکیه به ظن ارتباط با شبکه فتح الله گلن واعظ مذهبی مخالف رجب طیب اردوغان بازداشت شدند. خبرگزاری آناتولی در گزارش این خبر گفته است که بازداشت این افراد بخشی از عملیات تحقیق و پیگیری کودتای 25 تیر ماه سال گذشته است. بازداشت این 57 فعال بورس در 6 استان ترکیه واقع شده و به گزارش آناتولی در این ارتباط بیش از 100 حکم بازداشت صادر شده است. خبر کوتاه رو با هم شنیدیم، ولی حالا دعوت میکنم از شما که در ادامه به برنامه هفتگی میزبان کاری از صادق سبا گوش بسپارید.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما پرویز کاردان است. آقای کاردان از معروف‌ترین کارگردانان و هنرپیشگان سریال‌های تلویزیونی ایران پیش از انقلاب است. او کار هنری خود را در دهه 40 با نقش آفرینی در تئاترهای جدی آغاز کرد، ولی بعداً به تلویزیون روی آورد. اولین مجموعه موفق تلویزیونی او سرکار استوار بود که کارگردانی و نویسندگی آن را بر عهده داشت و پرویز صیاد در آن نقش صمد را بازی می‌کرد. ولی با سریال خانه بدوش یا معروف به مراد برقی بود که محبوبیت آقای کاردان اوج گرفت. گفته می شود که هنگام پخش این سریال از تلویزیون خیابانهای شهر خلوت می شد. آقای کاردان پس از آن با پرویز صیاد برای تولید سریال اختاپوس و نقش شخصیت معروف آن آقای قاطبه همکاری کرد. آخرین سریال معروف او در ایران مرد اول نام داشت. او پس از انقلاب ایران را ترک کرد و دوباره به تئاتر روی آورد و از جمله نمایشنامه هفت رنگ را روی صحنه برد. پرویز کاردان هم‌اکنون در تلویزیون اندیشه در لس آنجلس کار می‌کند و من در استودیوی همین کانال با او گفتگو کردم. آقای کاردان خیلی خوش اومدی به برنامه میزبان. میشه لطفاً قبل از هر چیز به من بگید که برای مهمونی شامتون کیا رو می‌خواید دعوت کنید؟
پنج دوست خیلی خوب دارم که همیشه فکر می‌کنم که یک وجه مشترک دارن با هم دیگه، که شاید کسی باور نکنه. هر این پنجتا از نظر من بسیار تصویری هستن و همیشه تصاویرشون که از هنرشون عرضه میشه در ذهن من بسیار بسیار جالبه.
خب کیا هستن پنجتاتون؟
خانم سیمین بهبهانی،
بله،
ایرج میرزا،
بله،
و عبید زاکانی، چارلی چاپلین و بالاخره ونگوگ.
ون گوگ، بسیار خوب. حتما بعدا از شما تک تک میپرسم که اینا رو چه علاقه خاصی به هر کدوم از این چهره ها دارید، ولی اگه ممکنه به من بفرمایید که برای مهمونی شام برای اینا چه موسیقی میخوایم پخش کنید.
چارلی چاپلین علاوه بر این که یک فیلم ساز بسیار خوبه و زمان دوران صامت ظهور کرد، اما یک موسیقیدان بسیار خوبم هست. امروزه بسیاری از فیلم های صامتش رو خودش موسیقی روش گذاشته و خیال میکنم موسیقی عصر جدید یکی از زیباترین موسیقی های چارلیه. اون انتخاب کرده
موسیقی متن عصر جدید. چه علاقه خاصی به موسیقی دارید یا به اون فیلم دارید چارلی؟
به همه فیلم های چارلی علاقه مندم، ولی یادتون باشه که چارلی چاپلین فیلم ها رو صامت ساخته بدون صدا، بعد با موسیقی زیبایی که میسازه هیجان استثنایی به فیلمش میده. و این برای من جالبه. در بسیاری از فیلم‌ها که میسازن موسیقیدان‌ها فیلم‌ها رو میبینن، روش مطالعه میکنن و به خاطر صحنه‌های فیلم برمی‌دارن یک موسیقی اجرا میکنن. اما یادمون باشه فیلم چارلی تمام شده است، تمام دنیا دیده، باز بهش نگاه میکنه، برای همون صحنه ها موسیقی رو درست میکنه که انگیزه و اثرگذاری فیلم چند برابر میشه.
فکر کنم از ساخت عصر جدید شاید 7-8 سالی گذشته باشه، نمیدونم چقدر.
بله.
چقدر دهه 30 ساخته شده؟
بله، در این حدود دیگه. بله. از دهه 30 و 34 اینا فیلم یعنی صدا در سینما آمد، ولی بله. اون موقع است، ولی صدا رو از فیلم دیکتاتور شروع کرد.
دیکتاتور که اونم فیلم معرکه‌ای
اصلا هیتلر و
موسولینی.
بله بله،
معرکه.
یک صحنه‌ای داره اون تو بیمانند که هر دو در یک آرایشگاه هستن. و هر دو رو این صندلی‌ای است که میره بالا. و به همدیگه نگاه میکنن، هر کدوم صندلیشو میکشه بالا، این میکشه بالا، اون میکشه بالا، این میکشه، تا بالاخره هر دو سقوط میکنن.
به خصوص موسولینی خیلی قد کوتاه بوده، خیلی از این مسئله احساس حقارت میکرد. La spinach en la bouchon, cigarette pour te faire, si rapide pas que l'écho, j'ai le tout là, tu la vois.
حالا برگردیم به خود مهمونا. اول خانم سیمین بهوانی. سیمین بهوانی چه علاقی خاصی بهش دارید؟
اولا سیمین بهبانی خیال میکنم یکی از بزرگترین غزل سراها و شعرهای معاصر که هیچ در طول تاریخ ماست. اونچه که من رو بیشتر جلب توجه میکنه در مورد این بانوی واقعا بزرگوار، چندین بار دیدمش و اشعارش سینماست. یعنی وقتی میگه که شلوار تا خورده دارد مردی که یک پا ندارد، خشم است و آتش نگاهش یعنی تماشا ندارد.
درست؟ برای بازگشتگان از جنگ گفته بود نه؟
بله بله بله. و میبینیم که چقدر اثرگذاره. یا شعر دیگه ای داره میگه که خورشید زوف نارنجی کی آفتاب خواهی کرد، این برف های چرکین را کی آب آب خواهی کرد، طوفان اخم بر ابرو کی این سرای وحشت را با ساکنان ارواحش از بن خراب خواهی کرد. خیال میکنم زیباتر از این برای زمانه ما شعر ساخته نشد. بنابراین تصویر همه مهمانای من به نوعی از نظر تصویرسازی
قوی هستن.
اجازه بدید به خدمتتون بگم که همچنان در بین ما هست و با اشعارش.
خب مهمان دومی که شما انتخاب کردید ایرج میرزاست.
خیال میکنم ایرج میرزا در 100 سال پیش حرفی رو که میزنه واقعا حرف امروزه، در مورد آخوندها، در مورد بسیاری از مسائل دیگه که هست، و گاهی اوقات فکر میکنم که از زمانه خودش بسیار جلوتر بوده. البته بسیاری اشعارش گایا بعضی لغات رو باید با نقطه بریم سراغش، ولی واقعیت واقعیته، ما با نقطه سر خودمون رو کلاه میشیم.
شما در مورد اون نقطه ها مشکلی نداری؟ چون بعضی ها میگن که شاید احیانا زیاد روی کرده در
به هیچ وجه، برای اینکه اون نقطه ها پیوند میده که ما بهتر بفهمیم و بهتر بدونیم. در همون شعر معروفیش که در آستانه در استاده بودم، زنی بگذشت از اونجا با خش و فش، مرا عرق النساء آمد به جنبش و بگذرید. ببینید وقتی که میگه نقاب دارد و دل را به جلوه آب کند، نعوذ بالله اگر جلوه بی نقاب کند، فقیه شهر به رفع حجاب مایل نیست، چرا که هر چه کند حیله در حجاب کند، چون نیست ظاهر قرآن به وقف خواهش او، رود به باطن و تفسیر ناسواب کند. از او دلیل نباید سوال کرد که گرگ به هر دلیل که شد بره را مجاب کند. کسی معما پرسید و من ندانستم، هر آن که حل کند آن را به من ثواب کند. به غیر ملت ایران کدام جانور است که جفت خود را نادیده انتخاب کند.
بسیار زیبا، بسیار. بنابراین ایرج میرزا برای شما طنز قویش مهمه و تصویر سازی، دوباره گفت.
کاملا طنز بسیار زیبایی داره. مثلا در عارف نامش، همون جایی که اون لغات نقطه ها بسیار هست، میگه خدایا تا به کی ساکت نشینم، من اینها جمله چشم تو بینم، همه ذرات عالم منتر توست، تمام حقه ها زیر سر توست، چرا پا توی کفش ما گذاری، چرا دست از سر ما بر نداری، تو این آخوند و ملا آفریدی، تو توی چرت ما مردم دویدی، خداوند مگر بیکار بودی که خلق مار در بستان نمودی. خیال میکنم قوی تر از این
نباشه. از این دیگه نمیشه. شانس آور که در اون دور زندگی میکرد. اگه الان اینا رو میگفت
که نه، همین الان هم کتابش قدغنه.
میرسیم به مهمان سوم شما که شاید اونو گفت اصلا پدر طنز ایران، ها، عبید زاکانی.
عبید زاکانی، و عبید رو وقتی که این روزها بهش نگاه میکنیم واقعا حیرت میکنیم که در اون زمان چگونه اینها رو گفته.
میشه حدود 600 سال پیش درست؟
بله.
قرن 8 هجری، دوران حافظ بود دیگه. بله
کاملا درسته. و میبینیم که شجاعت و فرهنگ طنزی که داره و در زمانه خودش بی‌نظیره. تا قبل از همین سالهای اخیر که طنز پردازان خوبی پیدا شد، تا این موقع نداشتیم نظیر عبید رو. گاهی اوقات شجاعتش هم در بسیاری از مسائل که انبار کرده بی‌نظیره. البته نکات جالبی داره که وقتی بهش نگاه میکنی، میگه شخصی مهمانی را در زیر خانه خواباند، نیمه شب صدای خنده وی را در بالای خانه شنید. پرسید تو در آنجا چه میکنی؟ گفت در خواب غلطیدم. گفت مردم از بالا به پایین میغلطند، تو از پایین به بالا غلطیدی؟ گفت من هم به همین میخندم.
بسیار زیبا.
بله،
بعضی از درباره نوشته های عبید هم شما حتما نمیتونید الان بخونید، چون چون هم نقطه چین زیاد
نخونید، نقطه چین زیاد داره. ولی ببینید بسیاری از آثار یادمون باشه در زمانه ما رادیو تلویزیون داره حرف اول رو میزنه، ولی همیشه کتاب و شعر حرف اول رو میزنه. شعر که هنوز هم در ادبیات ما، در فرهنگ ما، در همه چیز حرف اول رو میزنه. ولی این روزها به خاطر وجود رادیویی مثل شما و تلویزیونایی که هست و رادیویی که هست، نمیشه اون نقطه ها رو خوند. ولی در مجالس و محافل و مهمانی و که وجود داره، همه اینها رو میخوندن.
میخونه. اینو فکر کنی عبید مثلا اگه این شعراشو میخوندن محفل دوستان یا هر جای دیگه، بدون نقطه میخوند.
حتماً.
یعنی از آلات تناسلی که نقطه اونا دیگه. بله. اسمشونو میبود.
بله بله، حتماً میکردیم.
بقیه شمرده نمیشد در دوره مثلا.
برای که یادتون باشه که همین الان هم وقتی که دور هم دیگه جمع میشن بسیاری از دوستان و لطیفه میگن، بسیاری لغات رو درش میارن، برای که با هم نزدیکن، با هم دوستن. محفلی است که اینجا انجام شده. بنابراین من فکر میکنم که حتی ایرج میرزا وقتی که اشعارش رو میخونده، حتما برای دوستان نزدیکش. البته یادمون باشه که زمان ایرج میرزا و غیره، زنها و مرد با هم جمع نمیشدن، اکثرا مردان دور هم جمع میشدن.
درسته.
بنابراین در محفل مردان میشد این حرف.
من آقای کاردن در مورد عبیدی مدار در تعجبم که او در زمانی که زندگی میکرد، هم شیخ و مسخره میکشید، هم شهنه رو، هم ظلم و ستم. این فقط این نبود که با مذهب مشکل داشته باشه. این چطوری میتونست این حرفا رو بزنه در زمانه خودش و عقوبت نبینه؟
یادتون باشه که در زمانه عبید، در زمانه حافظ، در اون موقع رادیو و تلویزیون و حتی چاپ و اینها نبوده که بنابراین کتاب ها رو خطی مینوشتن، در بین گروه محدودی پخش میکردن. یعنی اینطور نبوده مثل حالا که اگر یک کسی حرفی میزنه و آنچنان در فیسبوک و غیره انعکاس پیدا میکنه که همه دنیا میفهمه.
یه مقدارم شاید به این دلیل بوده که اون دوره برای ما یک حاکمیت متمرکز نداشتیم.
نه درست.
یه مقدار سایه بگیم مولکول توایفی بوده. تو در اگر فارس بودی، ولایت فارس، میتونی چیزایی رو بگی که در ولایت خراسان نتونی بگی. مثلا شاید اینم دلیل دیگری بوده
باشه. و همینطور وقتی که حتی عوض میشده پادشاهان اینا، میبینیم لحن عوض میشه. در مورد حافظ حالا مهمان من نیست امشب، اگر بود اینجا خدمتون میگفتم که اون چقدر لحنش عوض میشه و موقعی که حتی حکومت دست کسی دیگه میاد، یکی میاد در میخونه رو باز میکنه،
بله، یکی میبنده. و حافظم که چقدر زیبا اینا رو به تصویر کشیده در شعرهاش. رسیم به مهمان چهارم شما که این یکی ایرانی نیست، ولی اونم کار طنز میکرد در سینما، چارلی چاپلین.
چارلی چاپلین به نظر من ایرانی هم هست. چارلی چاپلین کسی نیست که بتونیم بگیم آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، چون اولا سینمای صامت سینمایی است که اصلا هیچ زبانی برای فهمش نمیخواد.
درسته.
همین الان هم نگاه میکنیم میبینیم که فیلم هاش رو که نشون میدن، همه ما چه ایرانی باشیم، چه چینی باشیم، چه از هر کشور دیگه
با
باشیم،
تصویر حرف
با تصویر در شهر.
زبان لازم نیست بدونیم.
آره
ولی موضوعاتی رو که مطرح میکنه، مثلا همین اصل مدرن که شما موسیقیشو انتخاب کردید،
من فکر میکنم نگاه طنزی به زمانه ای داشت که زمانه داشت مدرن میشد و مدرنیزم در صنعت به ویژه دست و پاگیر بود برای جامعه و اغراقی که در مدرنیزم شده بود به ویژه در صنعت، چارلی چاپلین بهش نگاه میکنه. البته چارلی چاپلین یک استثنایی است که با فیلم دیکتاتور آنچنان با ما صحبت میکنه و یکی از دیکتاتورترین کسانی رو که در دنیا ظهور کرد و فجایع بسیار به بار آورد که هنوز دنیا داره میکشه، بالای 60 میلیون کشته در اروپا برای جنگ جهانی دوم، او را آنچنان با طنز به ما نشون میده.
هیتلر نازیش.
بله بله، هیتلر و موسولینی.
هیتلر
و در فیلم دیکتاتور به ویژه اون نطق جالبی رو که میکنه و اولین فیلم چیزش ناطقشه و میبینیم که این مهمان عزیز من لزومی نداره با هیچ زبانی باهاش صحبت بکنیم، او با فیلماش با همه ما صحبت میکنه، هم با ایرج میرزا صحبت میکنه، هم با عبید صحبت میکنه، هم با سیمین.
میرسیم به آخری مهمانتون که دیگه مثلا یک تیپ دیگه است و اون ونگوگ نقاش هلندی است.
ببینید، ونگوگ رو دوست دارم برای اینکه هنرمند دیوانه است. این لغت دیوانه از نظر من یک صفت خوبه و آنچنان بهش نگاه نکنیم لغت دیوانه رو به عنوان صفت بد. 1853 به دنیا آمده و 1890 از دنیا رفته در جوانی و
37 سال
عمر کرد. امروز خوشبختانه تابلوها هست و موزه ونگوک در آمستردام یکی از پربیننده ترین موزه جهانه که میرین اونجا. جالب اینه که این نابغه استثنایی که اواخر قرن 19 هم آمده که هنوز آنچنان که باید و شاید نقاشان امپرسیونیست و یا مدرنیزم که اوایل قرن 20 بودن شکل نگرفته بودن، این نوآور بزرگی است با تابلوهایی که میکشه و جالب اینه که نقاش نبوده و در جوانیش اصلا نقاش نبوده و تحصیل نقاشی نکرده. خب میرفته کشیش میخواسته بشه، میرفته در جایی که کارگران زغال سنگ کار میکردن اونجا براشون موعظه میکرده، بعد یواش یواش تصاویر اونها رو کشیده. یک آدمی است که خودش رو ساخته، هنرمندی است که خودش رو ساخته و بعد آنچنان شجاعت در اون زمانه برای گذاشتن رنگ روی تصویر داره که کمتر نقاشی، چون نقاش ها گاهی اوقات بسیار وسواسی میشن برای کشیدن، و اون علاقه‌ای که به مردم فقیر داشته و علاقه خیلی جالبی که به گل آفتابگردون داشته. گل آفتابگردون گل محبوب منه و این چندین تابلو داره راجع به گل‌های آفتابگردون. یک دیوانه است که زمان گوش خودشو برید. مهمان قشنگه، من با این بسیار زندگی کردم و بسیار دوستش دارم.
دیوانگیشو که میگید شاید بشه بگیم نبوغ بسیار زیاده.
کاملا درست.
شاید اگر دیوانه یا این نبوغو نداشت نمیتونست اینا رو خلق کنه.
کاملا یک نابغه استثنایی است. ما نوابغ زیادی میبینیم ولی نابغه مثل یک گل زیبای خودرویی است که بالای یک تپه سبز شده و میریم اونجا نمیفهمیم که این گل واسه چی اینجا کجا بوده، کی این دانه رو کاشته و این دانه از کجا اومده. و در بین نقاشان اواخر قرن 19 و اوائل قرن 20 که یک رنسانسی در نقاشی مدرن ایجاد شد و نقاشانی مثل پیسارو و دگا و مانه و مونه و بسیار اینها ظهور کردند و اصلا هنر نقاشی زیر رو شد تا به جا رسید که به پیکاسو رسید و به اینها رسید، این قبل از همه اونها الهام بخش بسیاری از اینها بوده، بنابراین من دوست داشتم.
حالا برای ون گوگ و چارلی چاپلین و عبید و ایرج میرزا و خانم بهبهانی که مهمونانتون هستن، میخواین چه شامی بدید؟ غذا چی میخوای بدی آقای کاظم بهشون؟
فکر کردم که غذایی رو که میخوام بهشون بدم، نخست همشون باید بدونن که خانه یک ایرانی اومده.
بله.
بنابراین یک غذای ایرانی بهشون میدم.
بخ بخ بخ.
ولی چون من نمیدونم که سلیقه هیچ کدوم از اینها چگونه بوده، آمدم یک ترکیبی کردم از غذای معروف خودمون، قرمه سبزی.
بح بح
بح. با این تفاوت که گوشت درش نیست، به جای گوشت قارچ گذاشتم توش. یعنی اگر احتمالاً من فکر میکنم مثلا شاید چارلی چاپلین و احتمالاً حالا سر میز نمیدونم، امیدوارم خوششون بیاد، و احتمالاً خود ون گوگ که اصلا من نمیفهمم چه نوع غذایی میخوره و شایدم گوشت بخوره نخوره، این غذا برای اینکه قرمه سبزی واقعا به گوشتش نیست، خود من که میخورم گوشت ها رو کنار میگذارم، اون ماده سبزی که با شنبلیله و سمنه های مختلف عطر که ما آپارتمان نشینیم وقتی همسایه یک قرمه سبزی درست میکنه، توی اون محوطه بوی قرمه سبزی همه جا هست.
لوبیا میریزیم توش دیگه،
لوبیای قرمز رو تهرانی ها میریزن، ما شیرازی ها لوبیا دیگه، لوبیا چیتی میذاریم،
ما رشتی ها لوبیای چشم بلبلی می‌ریزیم.
چش بلبلی توش می‌ریزیم. مهم نیست، همه لوبیاست.
همه لوبیاست.
ولی
از خانواده
استانداردش لوبیای قرمزه.
بسیار خوب. خب مهموناتون پس دارن قرمه سبزی بدون گوشتتون رو می‌خورند.
بله.
و موسیقی از فیلم اصل جدید گوش میدند. و حالا سر میز شام این ترکیب ون گوگ و چارلی چاپلین و عبید و ایرج میرزا و خانم بهبهانی چی دارن با هم بگن؟ شما با هم چی در باید چی دارین صحبت میکنین در این مهمانی شام؟
والا چند دقیقه پیش خانم بهبهانی داشته که از اشعارش رو میخونی و همه حیرت‌زده نگاهش میکردن، جز ون گوگ. ون گوگ سرش رو زیر انداخته بود. من فکر میکنم بلی اینکه مریضه و تعریف میکنه که در مغزش میشه که یه چیزی داره زنگ میزنه، شاید یکی از دلایل نبوغشه. بنابراین ون گوگ آهسته اونجا نشسته، ولی چارلی چاپلین خیلی با دقت سعی میکنه که شعر خانم بهبهانی رو بفهمه و ببینه چیه. من هم گاهی اوقات سعی میکنم ترجمه مختصری بکنم.
عبید و ایرج میرزا که چند قرن با هم فاصله داشتن و با زبان طنز شعر میگفتن، چی با هم میگن؟
همش منتظر هستیم که عبید چند کلمه صحبت بکنه و ازش خواهش کردم که حیا رو رعایت بکنه.
به خصوص که خانم بهبهانی هم اونجاست.
خانم بهبهانی اینجاست و البته اگر به طنز گفته باشه ناراحت نمیشه. ولی گفتم که برای اینکه مدتی با ایرج میرزا صحبت کردم، ایرج میرزا بسیار حرف گوش کن هست. برای اینکه آنچنان صحبت میکنه که در لفافه همه چیزو میگه، اما عبید رو همچین نمیدونستم، بلکه گاهی اوقات آنچنان بی‌پروا میگه که گفتم شاید مجلسو به هم
بزنه. امیدوارم مهموناتون و شما خیلی خوش بگذره، حتما شما خیلی خوشحال هستید که چهره های مورد علاقتون در ایران و در کشورهای دیگه پیش شما هستم و قرمه سبزی میخورم و موسیقی اصل جدید گوش میدن. امیدوارم به همه شما خوش بگذاره. خیلی ممنونم آقای کاردان که در برنامه میزبان شرکت کردید.
ممنونم از شما که محبت کردین، از راه دور آمدین، یادی کردین از من و خیلی خوشحالم که شما رو دیدم. Ha 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 ha